أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اعتقاد پیدا میکنه تا شب مستمره ماه بوله کرسان اعتقاد پیدا میکنه تا شب 21 به اوج میرسه در شب 23 بین این حقیقت مقدس وحدت هست یک پارچگی هست از حالا شروع میشه. بنابراین برخی از روایاتی که در فضیلت شب نیمه ماه معصم شعبان وارد شده و بعد از دعاها و مزامینی که برای این شب وارد شده شباهت خیلی زیادی داره به اون حقیقت لیلت القدر به اینها ارتباط خیلی نزدیکی هست. مثلا اینکه به شما گفته شده امشب شب تقسیم روزی تقییم عجل خیلی از این اتفاقات در یک چه میشد میفتوقی منشونه که سهم داره از لیلت القدر و اینا من بطور لیلت القدر. و جالب اینه که در شب نیمه ماه معصم شعبان به قدری دعا و نماز و اعمال وارد شده که این فهرست طولانی حکایتی است از ظرفیت بسیار عظیم امشب در تقبل خدا متعال. و کسی بخواد فاصله خودش رو با حقیقت و با حضرت حق کم کنه، موانع رو برطرف کنه، اگر کسی بخواد سرعت خودش رو در منازل انسانیت افزایش بده، بالاخره امشب شبش امشب خواستن از خدای متعال و نیرو گرفتن از باطن ولی خداست. امسال این توفیق شامل حال همه ما شده که به فصل بلاهی و به امایت برقر کار متعال جمع شده بین فضیلت شب نیمه و شب جمعه. این هم لطف روزا نفیست نوران بلانور خود جمعه و شب جمعه به ظرفیت معنوی فوق‌العاده است. سید الایام شبش دارای ظرفیت معنوی فوق‌العاده است. حالا این ظرف شده در عظمت شب نیمه ماه معصم شعبان خیلی باید قدردان است و خدا متعال رو شکر کنیم که الحمدلله زنده‌ایم و این قافله ما رو به یک چنین شب با عظمتی رسانده. الحمدلله رب العالمین. شکر دیگری هم باید داشته باشیم، اون هم به خاطر این هست که به حمدالله در خانه خدا می‌نشستیم. این هم خیلی فرصت شیرین و مغتنمیه. به آسانی به دست نمیاد. انسان هم در ضیافت و میهمانی زمان باشه هم در میهمانی مکان. تو خانه، خانه خدا، فضا هم که شب نیمه ماه معظم شعبان و شب جمعه خیلی بهتر از این چی میخواید؟ الحمدلله اسباب فیض همش محلی هست. تو خود مسجد دارای حقیقت فوق العاده جذابی است. بگیم مکان که حالا شما درش قرار گرفتید که حالا تبدیل میشه به بیت الله، خانه خدا. و در اون روایت نورانی هست که وقتی کسی خانه خدا میاد میشه زائر خداوند و میهمان مخصوص حضرت حق. و اگر کسی میهمان شد که پذیرای او بر عهده عیسیه. به همین صراحت در حدیث امامی مسئله تصریح شد و با تو باقی من تطهر فی بیته ثم زارنی فی بیته، یعنی بهش ارزانی اون کسی و خوشحال و سعادت کسی که در خانه خودش خودش رو مهیا کنه، آراسته کنه، خوشگل کنه، تمیز کنه، حضور گیره، مرتب و منظم و معتر، اونگاه به دیدن من به خانه من بیاد. خب مزارم فی بیتی، اونگاه فهمون الان این رو به همتون با خبر میشید به معدل مزوره کرامت زارم رسیده دیگه به میهمان، دیگه به عهده میزبان. الله خدا متعال با میهمان خودش چگونه رفتار خواهد کرد با کرمش. خب حالا اینم اضافه شد به اون چه که شما دارید از نعمتها در این شب عزیز. خدا متعال رو شاکریم. بنابراین الحمدلله رب العالمین. حالا بگید دیگه من از سین دعاهای شب میمه ماه معظم شبان یک دعا رو انتخاب کردم که در اطرافش یه چند جمله‌ای عرض کنم که بس ما کاملا مربوط به این شب باشه. عزیزان عنایت داشته باشن بین برنامه شب نیمه ماه شعبان با خط سیر تربیتی مناسب برای اینکه انسان بتونه در حلقه یاران امام عصر علیه السلام قرار بگیره ارتباط بسیار نزدیک و دقیقی هست. یعنی یکی از اون منابع اصلی الهام بخش برای تربیت انسان شایسته ای که میتونه از عهده یاری ولی خدا بر بیاد همین نقشه تربیتی است که در شب نیمه ماه معظم شعبان تدایی شده در دسترس شما و در اختیار شما قرار گرفته. با این نگاه امشب شما این مزامین عالی رو بررسی بفرمایید. اون چه که من در این چند دقیقه مزاحمت تقدیم میکنم یکی از اون نقشه‌های بسیار ممتاز در تربیت انسان برگزیده است که چنین کسی میتواند از یاران ولی خدا قرار بگیره در حلقه یاری باشه. چون اوج آرزوهای یک انسان مؤمن زیرک اینه که در حلقه یاران ولی خدا باشه و با حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه و ساخته در ساختن اون جامعه آرمانی مشارکت فرشته باشه. ما جورت میکنیم این کلمه رو از کنم این هم کلمه یاری نصرت، یعنی بخونه باشه جز یاران ولی یه خدا حجت خود باشه. این آرزوی بسیار بزرگ بسیار. در ضمن این آرزو خیلی حرفا هست برای که انسان به چه جایگاهی برسه. خیلی زیبایی های فکری، خیلی زیبایی های اخلاقی، خیلی زیبایی های عملی رو باید در شخصیت خودش پیاده کنه. یک نمونه شو با عنوان یک منشور امشب تقدیم میکنیم. انشاءالله بشه جزء خواسته های امشب ما و بعد از همین امشب به یادگار داشته باشید جزء خواسته های شما در لیاقی بعد انشاءالله. و بعد جزء دعا و آرزو و تمنای شما در همه سایر.
این رو بخواییم از خود
این دعای مورانی از پیامبر اعظم خاتم انبیا محمد مصطفی است. در نقل این حدیث یک جمله هست که این جمله بسیار جالبه. اون جمله اینه که پیامبر اعظم سید الانبیا، رئیس الانبیا، آقای همه پیامبران در همه سال و در همه فرصت ها این دعا رو میخوندن. یعنی این دعا منحصر در شب نیمه ماه شعبان نیست، انشاءش مربوط به شب نیمه است. اینقدر مضامین عالیه و رفیعه و انسان سازه، به قدری باشکوهه و کلیدیه که این مضامین عالی در فهرست دعاهای همیشگی شخص اول عالم خلقت قرار داره. مراجعه میکنه بودیم این جزء دعاهای همیشگی حضرت که میگن در بعض از تعابیر هست که پیامبر مثلا فلان کار رو مرتب انجام میدادند، به جزء برنامه‌اش بوده. این دعا هم در ضمن اون کلمات مبارکیست که ورد زبان حضرت بوده. این میدونید معنیش چیه؟ این معنیش اینه که در ضمن این کلمات نورانی و مقدس همه اون ارزش‌های عالی که یک انسان مسلمان مؤمن باید از اونها بهره‌مند باشه در این فهرست قرار گرفته. معنیش چیه؟ پس اینجوری نگاه کنیم به این متنی که میخوام الان براتون بخونم و در مفاتیح شریف در ضمن اعمال شب نیمه ماه معظم شعبان این دعا هم قرار گرفته و تعبیه شده. حالا یک مرور سریع به مضامین این دعا داشته باشیم. در مقام شرح نیستیم، نمیخوایم شرح کنیم، شرح که با یک جلسه دو جلسه کامپذیر نیست، بلکه میخوایم یک گزارشی از این دعای نورانی رو تقدیم کنیم. در نظرش ترجمه یک کمی بیشتر از ترجمه، گزارشی از مضامین این دعای نورانی است. صلوات این دعای نورانی با این کلمه شروع میشه. اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک. اللهم اکبر. شروع جذاب و خیلی شروعش قویه. اول از سخن از تقسیمیه. اللهم اقسم لنا، یعنی برای ما سهم قرار بده، قسمت ما کن. این چیزی که میخوایم الان در این دعا فهرست کنیم از خدای متعال میخوایم که این رو قسمت ما قرار بده، برای ما سهم بذاره، نصیبی هم به ما بده. شب دینه ماه معظم شعبان شب سهم گرفتن، نصیب گرفتن، قسمت گرفتن. امهات کنید در این متن مورانی 8 خواسته فهرست شده. سرنشین این خواسته ها عبارت است از خشیت. اللهم اقسم لنا من خشیت جه ما یحول بیننا و بین معصیتک. این خدایو
از ترس خودت و خشیت خودت اینقدر به ما کرامت کن که بین ما و گناه فاصله قرار بده. در برابر معصیت ما مسئولیت پیدا کنیم. میخواست بگرده یعنی خدا ترسی در وجود ما و قلب ما به اون درجه برسه که نتیجهش این باشه که ما رو از گناه حفظ کنه، ما به گناه مبتلا بشیم. عزیزان من میدونم خشیت یک اصطلاح قرآنیه به معنای ترس، اما نه یک ترس معمولی. ترس عارفانه رو میگن خشیت، یعنی اون ترسی که محصول معرفته و شناخته، این میشه خشیت. ولی از کلمات دیگه این مثل خوف و امثال اینها میشه استفاده کرد. اما خشیت اینه اونجایی که مثالش هم اینه، اونجایی که شما در برابر یک شخصیت بسیار بزرگ و با عظمتی قرار میگیرید که برای هر کسی چنین اتفاقی متناسب با شرایطش کم و بیش کاری پیش میاد، یعنی کسی که در چشم شما خیلی بزرگه، شخصیت مهمی نیست، وقتی در حضور او قرار میگیرید یک حالت خضوعی در شما شکل میگیره، دلتون به لرزه میفته، زبانتون به لکنت میفته، مواظب تک تک رفتاراتون هستید، فوق‌العاده ممتاز، منظم، مؤدب، دقیق و حساب شده رفتار میکنید. این میشه خشیت، یعنی حالتی که محصول شناخت معرفت نسبت به عظمت محضر و حاضر و حضور که من کجا نشستم در برابر کیم، هیچ این حالتی، این اسمش خشیت. فرض بر اینه که انسان مؤمن از رهگذر ایمانش و معرفتش نسبت به عظمت حق تعالی، نسبت به عظمت پروردگار متعال، در قلبش هیچ نهادی نسبت به خود متعال برقرار باشه و مسلط باشه. این اون مسئله کلیدی خشیت. این شب شما به ساحت قدس پروردگار متعال عرضه می‌دارید با راهنمایی پیغمبر اکرم، از خدای متعال خشیت می‌خواهید که خدایا چنین حالی رو به من کرامت کن. قرآن کریم با صراحت اعلام می‌کنه که انما یخشی الله من عباده العلماء، اون کسانی میتونن به مقام خشیت برسن که به مقام علم و معرفت برسن، خداشناس بشن. اگر خدای متعال رو بشناسن به قدرتش، به عظمتش، به عزتش، خدای متعال رو بشناسن به اشرافش، به احاطش، به حضورش، در قلبشون حالت خضوع و خشوع و نرمش پیدا میشه که بهشون متلاشی میشه، منیتشون متلاشی میشه، استکبارشون، منم گفتنشون منفجر میشه، چیزی از این حرفات وجودشون باقی نمیمونه، کاملا مثل یک زمین مسطح شخ خورده رام نرم
در برابر اراده حضرت حق قرار میگیرن، یه چنین وزنی پیدا میکنن.
اگر چنین توفیقی برای کسی فراهم بشه، هر میزان که خشیت در وجود شما شکل بگیره، به همون نسبت از گناه و معصیت فاصله بشید.
به قاعدش
هرچه بیشتر سیانت بیشتر. چرا ما مبتلا به گناه میشیم؟ به خاطر اینکه خود رو در حضور قدرت مطلق نمیدونیم. ما خود رو در محضر عظمت بی کلام و مطلق نمیدونیم. بنده ما کجا جرأت قرآن پیدا میکنه؟ این که انسان جرأت معصیت پیدا میکنه به خاطر اینکه جاهله نسبت به عظمت حق و قدرت حق و عزت حق، جهل داره، غفلت داره. به این خاطر بنده دست از پا به قول شما خطا نمیکنه. امکان نداره که چنین چیزی مرتکب بشه، خطایی مرتکب بشه. گناه که انسان مرتکب میشه به خاطر اینکه از این حالت قدسی نصیبش یا کمه یا بی‌نصیبه. علتش رضا میگه ما یحول بیننا و بین معصیتک، اینقدر از خشیت خودت به من بده که بین من و گناه فاصله بیفته. من جرأت نزدیک شدن به معصیت تو تو زندگی نداشته باشم. حائل بشه بین من و گناه، این چه کیمیا نیست، بین من و معصیت فاصله بشه. این مطلب اول. و دوستان من بدونن این همون تقواست. این جمله ترجمه بشه میشه تقوا. و تنها راه یاریگری ملکی خدا آراسته شده به تقواست. یعنی قلب صفات انصار المهدی صلوات الله و سلام علیه این سرنج میشینه. مسئله تقوا ببینم، یعنی انسان از معصیت فاصله داشته باشه، بین او و گناه حائل وجود داشته باشه. این معنیش رضا قرآن کریم به صراحت به من و شما گفته خیال همه رو راحت کرده. فبود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. میخواید با صادقین باشید، با ائمه خدا باشید، میخواید همراه اونها باشید، میخواید یاری کننده ولی خدا باشید، میخواید جزء حزب ولی خدا و خلیفه الله باشید، یه راه بیشتر نداره. اتقوا الله فکونوا مع الصادقین. تقوا داشته باشید با ولی خدا باشید، یه راهش اینه. تقوا داشته باشید به اندازه تقوا در حلقه دوستان و یاران ولی خدا هستید. این هم سند قرآن میشه. اما مطلب دوم، و من طاعتی کن ببینیم شد چه چیزایی باید بخواییم از خواهی میتونم. و من طاعتی کن ما تبلغنا بهی رضوانک. این مطلب دوفه، یعنی این خدا امشب به من جایزه بده، سهم بده، قسمت بده، روزی بده از طاعت خودت. مطلب اول چی بود؟ اجتناب از گناه و معصیت. مطلب دوم چیه؟ طاعت. از طاعت خودت به من سهمی بده، نه یه سهم کم، اینقدر به من کرامت کن، توفیق طاعت خودت رو، که من به مقام شامخ
رضا میگه تو دست پیدا بکنی، منو به رضوان تو برسونی. این هم درخواست دوم. و من طاعت کرد ما تو بلغنا بهی رضوانک. دوستان عزیزم میدونن هیچ راهی برای نزدیک شدن به خدای متعال جز طاعت حق وجود ندارد. بقیه نخوش بکنیم، فقط طاعت بندگی. یوتل حکمت من یشا و من یوتل حکمه فقط اوتی خیرم کفیه. حضرت هم در نهی اطاعه حکمت رو در این آیه کریمه امام علیه السلام معنی کردن به طاعت. فهمدن به هر کسی که خدا متعال بخواد حکمت میده. اگر به کسی حکمت بده خیر فراوانی بشه. منظور از حکمت چیه؟ امام علیه السلام فهمدن طاعت. یعنی انسان به اون جایگاهی برسه که تمام وجودش در اطاعت حضرت حق باشه. یعنی امر مولا رو شناسایی کنه و عمل کنه، تحت امر باشه. این هم درخواست دوم. منتها طاعت مراتب داره، مراتب داره به خودش. نکته بسیار مهم اینه که جناب عالی امشب در پیشگاه حضرت حق از خود متعال طاعتش رو میخواد. متعال نه طاعت ابتدایی، نه طاعت متوسط، بلکه طاعت پیشرفته. یعنی همت تو رو بلند میکنی، میگه خدایا من طاعتی رو میخوام از تو که من رو به رضوان تو برسونه. و رضوان من الله اکبر، من به بخوام رضای تو برسن. امونی تو از من راضی باشی، من از تو راضی باشم. حالا بدهی چه این حالا بشی، تو از من راضی باشی. یا اگه تو هم نفس رو مطمئن من ارجعی الارب بکن راضیتن فرضیتن چه این حالا. انسان به سمومه هم که وقتی خدا رو تا رو میخواد او رو دریافتش کنه بهش اینجوری خطاب کنه، ارجعی الارب بکن راضیتن فرضیتن، بیا که من از تو راضیم و تو رو پسندیدم. انسان از طریق طاعت از به خود امتحان پسندیده میشه. هرچی رتبه طاعت و کیفیت طاعتش بالاتر باشه از رضای الهی نصیبش بیشتر میشه. و دوستان من میدونن کیفیت طاعت عبارت است از اخلاص. این هست یه شکل داره، ظاهر داره، کاری که انسان در مقام طاعت انجام میده. مثلا نماز میخونه، تمام طاعت رو ایستاده به نماز، نمازش هم از جهت قواعد درسته، یعنی احکامش رو کاملا داره رعایت میکنه، تا اینجا خیلی خوبه، دقیق همین چیزاش برقرار میکنه. اما روح نماز چیه؟ روح نماز اخلاص، اجرت خالص اومده به میکنه. جهاد همینطور، روزه همینطور، سایر برنامه های عبادی به همین کیفیت هستن. خب این هم تقاضای دوم. پس ما میشه از خدای متعال تقاضا میکنیم که بنده سرسپرده مطیع عوامل و فرامین حضرت حق باشیم، منتها نه در درجات پایین، بلکه در عالی ترین درجه ممکن. اون عالی ترین درجه اونجا است که خدای متعال رو از ما راضی میکنه و ما رو به مقام شامخ رضای الهی میرسونه. این هم شد مطلب دوم. اما مطلب سوم چه چیزایی بزرگی است واقعا. اینه که پیغمبرین دعای همیشه میخوندن اینجوریه، دعای عادی نیست، خیلی سطحش بالاست و رفیه.
اما مطلب سوم فرمود و من الیقین
و من الیقین
ما یهون و بهی علینا مصیبات دنیا.
این هم مطلب سوم،
یعنی خدایا به من یقین کرامت ها
قسمت من و روزی من رو یقین قرار بده.
اما اون یقین که مصیبت های دنیا رو برای من آسان کنه.
تشکیل موجود
اون سهمی از یقین که با داشتنش مصیبت های دنیا برای من آسان بشه. برادر و خواهرای عزیزم میدونن که اصلا خدای متعال ما رو تو دنیا تو متن مصیبت خلق کرده.
از اینجوری فقط خبر من به انسانت روی کلند تو انسان تو متن گرفتاری و مشکلات و مصیبت ها خلق میشه، تو مصیبت ها بزرگ میشه، تو مصیبت ها پیر میشه و تو مصیبت هم میگیره. اصلا زندگی انسانی میگه غیر از اینه بفهم نمیدید تا میاد یه جو کامش به یک پیروزی شیرین بشه، یه شکست میاد حالشو میگیره، تا میخواد از جوانیش لذت ببره بله پیر میشه، تا میخواد از سلامتیش بهره‌مند بشه مریض میشه در میاد سراغش. اصلا دنیا اینجوریه، دنیا چقدره؟ امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام فرمودند فخلت حلالها به حرامها و خیرها به شرها و حیاتها به موتها و حلها به مرها. فرمودند دنیا رو خدا متعال اینجوری خلق کرده، من و زندگی، تلخی و شیرینی، موفقیت و شکست تو دنیا در هم آمیخته است. بله، مسیر زندگی ما مبتلاس به یک چیزه، تا تولد یک نوزادی دل انسان رو شاد میکنه، تو خانواده از دست رفتن یک عزیزی انسان رو به خاک سیاه میشونه، اینجوری نیست؟ تا میاد انسان یه جو شاد میشه به قمیش. مصیبت ها برای انسان روش دهنده و سازنده و بزرگ کننده خوب میشه، به شرط اینکه انسان در قاعده زندگی ایمانی مستقر باشه. اینجوری باشه این بلاها و مصیبت‌های دنیایی باعث رشدش میشه. چرا باعث رشدش میشه؟ برای اینکه او رو از غیر خدای متعال آزاد یه حالت پرواز بهش میده، رهایی بهش میده، دنیا رو در نگاهش کوچک و تلخ میکنه. این خاصیت مصیبت هاست. این رو داشته باشید تا اینجا. اون کسی که بتونه در برابر موج مصیبت صبر کنه، مقاومت کنه، مصیبت رو هضم کنه، چنین کسی عبارت است از شخصیت پیشرفته در ایمان. ایمان پیشرفته عبارت است از یقین. یقین یعنی که تو به این نتیجه برسی، به این نتیجه برسی که اون چه که برای پیش میاد از حوادث، اینها تعریف شده است، در دفتر تقدیر الهی نوشته شده است و به نفته. ممکنه ظاهرش تلخ باشه اما باطنش شیرینه. اگر انسان به یک چنین جایی برسه این حالت رو بهش میگن حالت یقین، که قطعی میدونه این چیزی که براش پیش آمده خیلی بیشتر هست، باطنش براش خیلی، بنابراین وقتی مصیبت براش پیش میاد براش آسانه. حالا من این مثال براتون بزنم، یه مقدار این مثالش ویژه است، اما چون این کلمه یهونو اینجا به کار رفته این حساب رو میشه استفاده کرد. انشاءالله شب یک توجه خاص به همین ناحیه مقدس است که رو میخوام این مثال رو ازش بزنم. مصیبت متنوع اونی که دل انسان رو به درد میاره و آتیش میکشه عواطف انسان رو، خیلی متنوع، رنجش میده، رو میسوزونه، اما گاهی مصیبت خیلی سنگینه. چجوری میشه با یک مصیبتی که خیلی سنگینه انسان به آسانی کنار بیاد به شکلی که ایمانش حفظ بشه؟ با آسیبه این یک جمله تلاویست در یک لحظه استثنایی، در یک روز بزرگ و استثنایی، عصر عاشوراست. ابا عبدالله الحسین، قنداقی علی اصغر و سر کوچه که این نوزاد، دو دست ابا عبدالله الحسین علیه السلام بر اثر پرتاب و تیر کذابی روی دست دیگه حسین علیه السلام قرار میگیره. این صحنه است. صحنه غیر قابل تصور برای یک پدر، اونم در مقام امام، که خدای عاطفه است و خدای محبت. چه صحنه است اونجا؟ چه صحنه این اتفاق افتاده؟ داره که حضرت علیه السلام زینب رو سلام الله علیه را خواستن، زینب نزدیک آمد، امام سلام الله علیه این قنداقه رو به دست خواهر داد، دست مبارکش رو بردن، این خونهای مقدس رو به آسمان پاشیدن. اینا رو همه شنیدن به یه جمله گفتن، اون جمله دیده و بودن خدا بیا برای این حسین آسانه چون تو میگی. یه کلمه دیگه اینجا گفته بشه، برای من آسانه چون تو میبینی، در عینک، این در برابر چشمان توست، چون تو میبینی برام آسانه. همین زن چند بودن کسانی که یه مصیبتی توی زندگیشون اونها از مسیر ایمان خارج کرد، نتونستن صبر کنن، کم خوردن. اینجا تو میگی ای خدا از تو یقین میخوام، یقین که بفهمم همه این عالم تحت اشراف و برنامه‌ریزی و مهندسی توست. از تو یه چنین یقین میخوام که نتیجهش این میشه که مصیبت ها در این دنیا برای من تحملش آسان باشه. این مطلب صرف ممکنه هم شما تو ذهن شریفتون بفرمایید که آیا چیز دیگه موند؟ من این ستا مطلب قبول دارید؟ این ستا مطلب اینقدر رفیعه و عالیه که انسان رو خوب دیگه اگه کسی این ستا رو داشته باشه به همه مطالب رسیده، به همه مقامات رسیده. حالا ادامه این دعای اونامی رو من سریع تر براتون عرض میکنم. اللهم، خیلی دعا مهم دوستان دقت کنید، اللهم امتعنا به اسمان و ابصارنا و قوتنا ما حیتنا و جعله الوارث منا. این مجرد چهار یعنی چی؟ یعنی خدای ما رو از چشمان و گوشان بود. اللهم امتحنا به اسماء ما، از گوشان و ابصار ما و چشمان و قوت ما و و توان و نیرو بهره‌مند کن تا زنده هستیم. ما تا زنده ایم از اعضا و جوارحمون و از توانمون بهره‌مند باشیم. یه جمله خیلی لطیفی این پایانش هست: و جعله الوارث منا. و جعله الوارث منا یعنی اینگونه باشه که من بمیرم چشم و گوش و دست و پا و اعضا و جوارح من بشن وارث من. ببین بعضی وقت میمیرن دعای خوبیه بدون، بعضی وقت میمیرن همه چیز رو سر جاشه، همه چیز رو سر جاشه، یعنی چشم میمیره حالا چشم میشه وارث نشست، گوش میشینه حالا شده وارث نشست، دستش کار میکنه شده وارث، این رفته اینا موندن. عکسش چیه؟ بجنبی عکسش اینه که من هستم چشمم نیست نمیبینم، من هستم من شدم وارث چشمم، من شدم وارث گوشم، من هستم اما نمیشم. اون رفته قبل از این که من برم این مرده صادق اعضا و جبر و توان من هم همینطور. خیلی دعای مهمیه. عجب شب نیمه ماه معظم شعبان که سن از لیلة القدر داره پیامبر هم به آموزش میده از خدای متعال بخواه که تا زنده ای صادق باشی و از قوایی که خدا بهت داده بتونی بهره‌مند بشی. خیلی درخواست شیرین است. میدونید نتیجهش اینه که انسان عزیزانه میگیره توی این مدل با عزت سرها یک چنین درخواستی میگنم از خدا بودا جوری بخواد. ما اهل اعتقاد تا من زندم سالم باشم، سرحال باشن، بهره‌مند باشن. دوستان من میدونن هر کدوم از این فرازها یه خط عمل و یک دستور عمله برای شما. این صرف هم نیست که شما بگیم خدایا به ما خشیت بده ما از گناه در امان بمونیم، یعنی رسوای بمونم اینجوری که همه به قول خودمون بندازیم اون سنت بگیم ما نشستیم خدایا به ما خشیت بده، یکی به ما طاعت بده، دو به ما یقین بده، سه به ما سلامتی بده، چهار به همینجور برو. نه، دعا سرخط عمله. دعای حقیقی یعنی اون چیزی که تو باش برنامه زندگیت رو میریزی، اون دعای حقیقیه. ولی لقلقه زبانه ابن داره یکی کسی پیشنه لقلقه زبان داشته باشه. نه، دعای حقیقی اونه که بشه خط مشی زندگی تو، این چه دعا بلو دعا نیستان به شوخیه. هی میگیم از این کتاب پشت درد میخونیم بخونیم اینقدر بخون خسته بشه هزار ساعت بخونیم دعا نیست. دعا یعنی اون خطی که یه خطش میشه برنامه زندگی، برنامه زندگیش میشه مراقبت از خود، برنامه زندگیش میشه طاعت الهی، برنامه زندگیش میشه تحصیل یقین، برنامه زندگیش میشه تحصیل عافیت. و تا اگه بخوای از توان و قوای خودت بهره‌مند باشی تا آخر زندگیت لازمش اینه که سالم زندگی کنی، تغذیت سالم باشه، به جا باشه، تحرکت و ارزشت برنامه ریزی بگونه این باشه که از این اعضا و جواره که امانت خدا نزده تا هستن به شایستگی مراقبت کرده باشی. انشاءالله 90 سال زندگی میکنی هم هستن دیگه از بزرگان ما، از آخویان ما، دوستان 90 سالش مدرس ایان کننده از مرتب زندگی همین چیزش رو حساب کتاب این درسته میگه کرده امتنا منش این هم شد مطلب چهار. اما مطلب پنجم و اجعل ثارنا علی انصرنا علی من آدانا. این جمله که گفتم یادتون باشه، امام زمان یار سرحال زنده قبراد چابک قوی میخوان، یه آدم مریض نالان استایی میخوان اینجور که چیزی میخواد امام زمان یادی کنه امتحنا اینه و تو تو بسازی در یادی امام زمان. سلام خیلی سلام و معنوی بسازی، از جهت فکری بسازی، از نظر عملی اقدامی طاعتی بسازی، از نظر جسمی و قوای جسمانی هم خود رو بسازی. این به درد یاری دین خدا و روشت خدا میخواه و الان همه باید او رو یاری کنن. این یه آدم ضعیف که تا گفتی نکن گناه میکن، تا گفتی نکن طاعت خدا رو بذار رو زمین، تا گفتی نکن یه مصیبت پیش آمده نهره میزنه زجه میزنه از حد خارج میشه بیقرار میشه، تا گفتی نکن مریضه، خواهی چه به بر بره اون زمان میخواد، یعنی همه یه آدم باید این آقا رو به این خانوم رو نگهداری کنن. این چه به در بره دین خدا و حجت خدا میخواد، حجت خدا اینجوری میخواد، یار میخواد. دستگاه خلقت یک انسانی با این ویژگی ها میپسنده، این قضیه اینجوری میپسنده. واجعل ثارنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا. این شد پنجم، درسته؟ پنجم یعنی خدایا به ما این توفیق بده که از دشمنانمون کسانی که به ما زور کردن انتقام بگیریم و ما رو بر دشمنانمون پیروز کن. این درخواست پنجم، یعنی انسان در طراحی زندگی خودش، زندگی اعتقادی خودش با دشمن مرزبندی داشته باشه، دشمن شناس باشه، دشمن رو بشناسه، تو هر لباسی بشناسه، ستم او رو در باره خودش بدانه، در باره او موضع‌گیری داشته باشه و در صدد باشه که دشمن رو مهار کنه، سر جاش بنشونه و ازش انتقام بگیره. اینجا منظور دشمنان اعتقادیه، نه دشمنان شخصی. و الا بگیدون دشمن شخصی رو باید انسان لحف کنه، حلالش کنه. دشمن شخصی یک کسی نمید به امانت دیگه باب سلام ها، یک کسی یک مالی رو از ما مثلا زر بزد تو منشالا خدا زیادتر بگه، نه اینجا باید رشت رو اینجا جای انسانه و گذشته. اما دشمن اعتقادی، دشمن اعتقادی یعنی کسی که در برابر دین تو بگذاره و جلوش وایسی و انتقام بگیری ازش، باید او رو در هم بشکنی، سر جاش بنشونی، در برابرش موضع داشته باشی. بدترین وضعیت اینه که انسان بره زیر بار دشمن خدا و تحت فرماندهی و برنامه‌ریزی او قرار بگیره. خیلی حالت بدیه و قصه داریه که انسان تحت حاکمیت دشمن خدا قرار داشته باشه، بدترین وضعیت. من به شما برادر و خواهرها بشارت بدم اون وعده الهی که در باره ما و شما محقق شده در زمان ما، که در باره هیچ یک از پدران ما محقق نشده در تمام تاریخ، این که شما به برکت یک تحول بزرگ الهی در زمانتون و با همت رادمندان و مجاهدان راه خدا و شهیدان و خونهای مقدس پاک جوانان و تحت قیادت یک ولی خدا، یک انسان الهی در شرایطی قرار گرفتید که سرتون رو بلند میکنید، میگید ما ملتی هستیم که گردن موسیر بار هیچ ظلمی توی عالم نیست، سرمون بالاست، روحای خودمون هستیم، داریم خودمون رو برنامه‌ریزی میکنیم، میسازیم. خیلی افتخار دارم، پرچم ولایت بالای سر ماست، پرچم کلمت الله بالای سر ماست و سینه صاف کردیم جلوی هر دشمنی تو عالم ایستادیم. 35 سال ایستادیم، هیچ غلطی هم نتونستم بکنم و همچنان این جمهوری اسلامی مبارک به راه خودش داره ادامه میده. دیروز رهبر عزیز و حکیممون یه جمله بسیار زیبایی فرمودن، فرمودن این بشارت اون وعده بزرگ الهیست، این بشه وعده اول. وعده اول آزادی ملت ایران در حالی که هیچ کس فکرش رو نمی‌کرد، حیات خلوت آمریکا توی منطقه بشه رقیب جهانی آمریکا، سینه به سینهش بایسته، هیچ کس تو آدم همچه فکر رو نمی‌کرد. این اتفاق افتاد، آغازنده دومیش نرماه. این بشارت الهی، این وعده الهی، ولی تعلم هم به وعد الله به حق کن، دیدید وعده خدا حق ایستادی نتیجه گرفتی. بدونید که وعده بزرگتر هم حقه، اونم وقتی پیش میاد که هیچ کس فکرشو نمی کرده تحقق پیدا خواهد کرده شده. خب این هم مطلب پنجم. امیدواریم انشاءالله، اینو بخوایی از تو بکیم، امیدواریم خدا من نتبارک تا رو یه ملت زمان اون قوت رو بده، اون توان کلان داره میده، اون توان رو بده که مؤمنین عالم برای که حقشون رو بگیرن به ملت زمان تکیه کنن. چون که دیدید دیگه الان در همین اطراف ما اینجوری میشه دیگه، بله ملت های مظلومی هم که با کمک ملت ما تونستن وایسن، تونستن وایسن جلوی همه قدرت های جهانی و نجات پیدا کنن. الحمدلله انشاءالله این قوت رو خودمون دار به جمهوری اسلامی خواهد داد به فضل الهی که بشه پشتوانه ملت مظلوم عالم و جعل ثارنا علی من ظلمنا، با چشمای خودمون ببینیم که دشمنان ما زیر پاله میشن، با چشای خودمون ببینیم متلاشی شدن آمریکا رو، با چشای خودمون ببینیم متلاشی شدن رژیم صهیونیستی رو، آثارش رو معلوم شد، ولی با ببینیم تا اون انتهاش رو انشاءالله. خب سه تا باقی مونده، من اون سه تا رو دیگه توضیحی نمیتونم بدم، حتی به این حد که گزارش میکردم یه وقتم تمام شده، شما باید به سایر برنامه ها تونم برسید، ولی عجب دعایی واقعا بین الله و بین الله از اون دعاست. اما نکته ششم، ولا تجعل الله اکبر ولا تجعل مصیبتنا فی دینا، ای خدا مصیبت ما رو در دین ما قرار بده. برای انسان مؤمن از هر چیز مهمتر سلامت دینه، دینش سالم باشه، دین ما سالم باشه دنیای ما مهم نیست. اگه میخواد مصیبتی به ما وارد بشه به دنیای ما بخوره، اما دین ما سالم باشه. اینقدر سلامت دین مهمه که وقتی به علی بن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام پیغمبر اکرم بشارت شهادت رو داد، چون پرسید دیگه گفت خطاب به پیغمبر اکرم اون وعده در روی من انجام میشه وعده شهادت، بنابراین منم شهید بشم، من هنوز که انجام نشده از زمانه میبینم اون روزی رو که محاسنت به خون سنت خزار شده، روز رو گویا دارم مشاهده بکن. یه سوال بیشتر میکرد در رو مانه فقط آیا اون لحظه افی سلامت دین دین علی سالمه؟ فقط بله خیلی خوب، من مشتاق اون لحظه هستم. گفت صبر رو میکنید، گفت صبر که میخواد علی فرمود صبر رو نمیخواد، لیسه آزام رو نواده صبر برای که اینجا موقف شوق عشق و شوقه و موقف سر و هم بشارت شهادت رو داریم دینم سالم فقط باشه ولا تجعل مصیبت ما فی دین ما مصیبت در دین بی حیابیه مصیبت در دین بی فتیه مصیبت در دین تردیدها و شکهاست مصیبت در دین زمین ماندن واجباته مصیبت در دین آسان شدن گناه مصیبت در دین بی اعتنایی به معروف هاست مصیبت در دین تلویج منکراته این چیزا مصیبت در دین ولا تجعل مصیبت هم فی دین اما هفتم ولا تجعل دنیا اکبر هم ما این قسمت پایانی دعا آسیب شناسیه آسیب ها چه چیزای آسیبه یکیش اینه که مصیبت به دین انسان دار یکی از اون آسیب ها اینه که بگیم خدا اینجوری نشه ولا تجعل دنیا اکبر هم ما انسان به طور طبیعی باید دنبال معیشتش و دنیاش و زندگی دنیایش و اینها باشه دیگه درسته؟ باید باشه دیگه فهمون بله اما یه جوری نشه که بزرگترین هم من و اراده من و عزم من و خواست من بشه دنیا چنین چیزی تو زندگی من نشه ولا تجرب دنیا اکبر هم من من اصلا صبح ها میشه تا آخر روز دویده دنبال دنیا بلا مبلغ علم اینجوری نشی اینقدر مسابقه در تجمل و دنیا خواهی و انصار اینها فراگیر بشه که همه دنبال اینه که رو دست هم دیگه بلند شد میشه یه مسابقه تجمل هیچ انتهایی نداره هیچ برنده ای هم نداره همشون بازنده همه اونه که تو مسابقه دنیا خانی میدونن همشون بازنده هیچ نفر اول و دوم و سوم هر کی جلوتره بازنده تر این طبعه دنیا هست دنیا اینقدر که ما عزیز نگه داره اینقدر که کار دین ما رو راه بندازه اینقدر که فرصت روش به ما بده کفاف عزت ما حفظه شد، آبروی ما حفظه شد، خانواده ما نداره میشه خوب، اضافه از این که شد بار اضافی برمیگردونه بار اضافی برمیگردونه، اینه که خوب نردن میفهمندن چی یک کلو بار اضافی، یعنی چه مصیبتی تو کمرها و تو سینه ها رو میخوای بری بالا یه نفس تو برمیگرد، یک کلو شد، نه نیم کلو یه جایی میرسه که حتی یه گرم بار اضافی رو دیگه نمیتونی بالا ببری از کم از اون سینه موفقیت شما رو میندازه پایین بلا تجعل دنیا اشکر حمدنا بلا مبلغ علمنا اما اشکر و مشکه پایانی بلا تصدبت خیلی جمله آخر تکان نهنگ است بلا تصدبت علینا من لا یرحمنا ای خدا اون کسی که به ما رحم نمی کنه بر ما مسلط نکن چقدر درست من ولا تسلط علینا من لا یرحمنا امکان نداره کسی بر شما مسلط بشه از این بیرحمای آدم من این که به خاطر ضعف خودم ای ما ضعیف بشیم ای ما خلاف کنیم ای ما اطاعت رهبری نکنیم تحت امر ولی نباشیم قوای ما تضعیف بشه اگر کسی قدر ولایت علوی رو ندونست مبتلا به یزید و معاویه میشه این قانون میشه و خوب که مسلط بشه دیگه رحمی نخواهد کرد اون روز که برای مدینه واقعه حره اتفاق افتاد که میدونید یزید اعلام کرد خون و مال و ناموس کسانی که تو این شهر هم حلال اینجوری اعلام کرد. وقتی بود که میجم مردم بدبخت ولایت علی رو تحمل مکردن منتقل شدن به چنین ذلت و خاری. این قانونش ولا تو سلط علی نام الله یرحمنا یک یادآوری به من و شما داره و سلام. اون یادآوری در روایات هست این یادمون باشه. فرمودن اگر جامعه امر به معروف خیلی سریع ها اگر جامعه امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کنه خدای متعال بداشون و بدخوباشون مسلط میکنه. اینا دیگه هرچی هم دعا کنن خدای ما رو نجات بده دعاشون دیگه مستجاب نمیشه. والا تو سر به تقالی ما من نامیر خواهم دعا تمام شد به رحمت کرد آخرش کنم یا ارحم یا ارحم سلامت کرد. استاد میکنم سنگتون در دوتن ولی این دعاهایی سیبان این شبا میخوانیم رد میشیم دیگه مثلا مفاتیح رو باز میکنیم بسم الله الرحمن الله الرحیم اینجوری میخوانیم نه منشور زندگیه و باش زندگی کنیم آرزو کنیم ساخته بشیم تمنا کنیم بزرگ بشیم اینا منشور تربیتیه. اینا برای جمع رو بخونیم بریم نیست به خونی بری به هیچه نمیرسی باید بخونی و بخوری و بشه جزء وجودت و ایمانت و خواستت و آرزوت که باید زندگی کن. این میشه دعا کمک بشه من تا باید که میشه باید که امیدواریم میشه ما قدر بدونیم این کلمات نورانی که در یک چیم شب عزیزی در اختیار ما و در نسرس ما من پایان ارزم دوتا جمعه دارم بعد شما خداحافظی میکنم شروع برمون برسیم من برای برمون هم شروع برسیم. اما جمعه اول خدا را هم شروع کنم که امشب در این قطعه نورانی از این شب با کلماتی از پیام ارزم با شما در این خانه خدا را مجال سر داشیم. اما جمعه اول جمعه اولی در دعای کمیل که این شب دعای شده کمیل دعای کمیل دعای سجده شب دینی شبان همین رو رومه شب دینی شبان کمیل دینی که من دیدم همین رو رومه این دعا رو توی سجده شد بعد از حضرت خواستم همین گرفتن میشه ورودی شده این اشتفاق دعا کنید. از دعای کمه من میخوام این جمله رو با هم دیگه بخونیم. اللهم صل على محمد
الطاف تكون أعمار تختیش از آبی کنه در آبا عبدالله
السلام على شهید الخمیر. این کلمات ترجمه نمیخوام. السلام على الخط الطريق. السلام على البدن السليم. السلام على البدن السليم. السلام على الشباب الغابرون. سلام ما بر تو ای حسین عزیز. حالا جمع عرض می کنیم السلام.